بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول حضرت آیت الله رتمای علوی گرگانی در مباحث اقل و اکثر روز یک شنبه 19 فروردین ماه 1397 مطابق با 21 رجب المرجب 1430.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. خب، بیاناتی را از این دو بزرگوار خدمتتون تقدیم داشتیم. اشکالاتی هم که مرحوم امام رحمت الله علیه داشتند به کلام مرحوم آیت الله عراقی اشاره کردیم، فرمودن اگر بنا به اون مستاقی باشه که شما معنا کردید در اقل اکثر، لازمش این بوده که باید مطلق مقید هم از دایره اقل اکثر بیرون بره، چون برای که در مطلق مقید هم اینجوریست که وقتی مطلق گفته میشه، اینجور مقید بیان میشه، دیگه اطلاق به اطلاقیت خودش باقی نمیمونه، مطلق دیگه به اطلاقش باقی نمیمونه. خب پس اینم باید خارج میشه. نتیجه اشکالی که مرحوم امام اول داشتن اینه. اشکال دومی هم که داشتن در باب تعلق امر بود، که امر وقتی متعلق میشه به چیزی دعوت نمیکنه الا مگر به متعلق خودش. قاعده امر اینه بقیدور. بنابراین اگر اینجوری شد، و چون فرد و طبیعی اینجور نیست، فرد و طبیعی اینجور نیست که امر متعلق خودش، ولذا در اینجا اشکالش اینه که پس بین فرد و طبیعی از امر اقل اکثر ما خارجی. این فرمایشی داشتن. ما در بیان فرمایشات بزرگوار اشاره کردیم که دقت و تأمل داره میشه که اشکال دومی که به مرحوم آقای آغزی ها وارد شد، وارد اشکال در اطلاق مقید درسته، هیچگونه اشکالی درش نیست. به ازا ما گفتیم اون است، بلکه نه تنها اشکال خروج مطلق مقیده، بلکه اون جهت دیگرش هم درش هست، و اون جهت این بود که اگه یادتون باشه در فرد و طبیعی در حسه که ایشون تعبیر میکرد، فرمود چون هر کدوم اینا منطبق میشه بر یک فردی که مباین با اون مرتبه اوله. اگه یادتون باشه اشکالش این بود که در کلی و طبیعی و فرد اینجوریه، همچینی که منطبق به زید هست، منطبق به امرم هست، که امر یه فرد مباین لزید. در واقع این اشکال هم بود اونجا داشتیم. ایشون فرمود البته همین اشکال اینجا میاد، در مطلق مقید هم که حساب بکنی همینجور، مثلا مطلق یعنی مطلق الرقبه، مقید میشه رقبت المؤمنه و رقبت الکافره. خب اگر بنا بشه به همون اشکالی که در فرد و طبیعی گفتی اینجا میاد، چرا؟ زیرا که مطلق الرقبه همچنان که ینطبق علی رقبت المؤمنه ینطبق علی رقبت الکافره، در حالی که رقبه کافر مباین با رقبه مؤمن هست. پس که انهو در مثل مطلق و معید دو تا اشکال هست، هم اشکال اونطوری هست که از بابی که آیا اینم از قبیل این هست که مطلق به اطلاق باقی بباره بگیم نه، هم از بابی که انطباقش بر فردی مباین هم هست، هر دو اشکال در اینجا زنده میشه. پس بنابراین در این اشکال هیچ مشکل نیست، فرمایش مرحوم امام درسته و ایراد هم به مرحوم آغزی الدین عراقی وارده. این دوتا اشکال درباره این مطلب هست. ولیکن اونی که اینجا اشکال برای کرام امام پیش میشه آمد اینی که الان میخوام بگم، ولیکن الذی ذکره فی وجه خروج کونهی ثالثاً در عبارت امام بود، اون یه خود مسئله اشکال میشه که چی؟ امام فرمود به این که ببینیم امر در اکثر اگر آمد دائویت به اقلم دارد یا ندارد. اولاً که نه، امر لاید او الا الى متعلقه، اگر چه تعلق به اکثر شد اکثر، اگه به عقل همچین نیست که در ضمن اکثر عقل رو هم بگیره، چون علا امرو لا ید او الا الا متعلقهی، متعلق این که فرمایش امام بود. خب این البته درسته. خب نتیجه چی میشه؟ میخواد بگی خب اگر جای اینجا ما فرض کردیم یه موقع آمدیم مطلبی رو بیان کردیم به عنوان یک فرد انسان، قهرن نتیجه اینه که دیگه فرد دیگر رو نباید بگیره. نیام بگیم که آقا انسان یک فردیست که حیوانه و ناطقه، پس که نه، حالا اگر من انسان رو گفتم زید گفتم قهرن، میام حیوان رو بگیره، حیوان جنس توش داخله، میگیم نه نمیشه. چرا؟ لأن الام لا یتعلق ولا ید او الا الا متعلقه. بنابراین اگر زید رو اسم برد همون زید میگه بما انه حیوان دیگه داخل نمیشه به عنوان حیوانیت. چرا؟ از این باب. خب اگر این مطلب رو گفتیم نتیجه قهرن، پس اونهایی که از اینجور خارجن، یعنی که انهو اقل درش دعوت نمیشه الا به خصوص خودش، نتیجه این است که در جایی که مثل مطلق مقیده یا فرض کنیم مثل هم طبیعی و فرده، اینا خارج بشن، همینطوری که مرحوم امامم بیان کرده. منتها یه اشکالی که هست در آخر، آخر کلام امام رو اگر دیروز گذشته یادتون باشه، اینجا اومد یه استثنای قائل شد مرحوم امام در پایان کار اینها که وقتی آمد اینگه وقص علیه ما علا امری که بین جنس و فرع است نوع است و بود، همچنین در اونجا میجوریه پس فلو تردد الواجب بین کونه الحیوان اول انسان، اگه نمیدونم اون واجب من حیوانه یا انسان، فهمت اینم اقل اکثر خارجه، این فهمت تا اینجاش اشکال نداره. یه نعم ایشون آورد، این نعم مورد اشکاله. این نعم چی بود؟ امام این صورت رو فهمت این داخله داره اقل اکثره، فهمت نعم لو دار الام بین الحیوان اول حیوان ناطق، اگر عبد دایش شد بین که یا حیوان مطلق یا اینکه حیوان ناطق باشه، در این صورت فوق داخل و فیبار دل بعد، یا میگه خب همین اشکال رو اینجا میکنی. چرا؟ برای که قرار شد که امر لا ید او الا الا متعلقه، قرار اینجور شد دیگه، اگه برابر این باشه پس در اینجایی هم که عنوان ناطق گفته میشه دیگه نباید حیوان ازش فهمیده بشه، چون تو واقعی قاعده لایت الا متعلقه. چرا؟ برای که قرار شد خودش رو فقط بگیره. چطور ایشون استثناء کردن در حالی که این لایت الا الا متعلقه؟ چطور میشه حیوان توش اراده بشه؟ این فقط حیوان ناطق باید گرفته بشه.
حیوان توش هست، نه بین حیوان و ناطق نیست، بین حیوان و حیوان ناطقه.
میدونم قرار بنی شد که امر فقط متعلق خود، متعلق چیه؟ علی حیوان و ناطق به همه دیگه، حیوانیت درش منظور نیشه دیگه، نباید حیوانیت پیش باشه،
حساب فرد نیست اصلا.
نه دیگه میدونم پس اون نه، میخوام بگم دلالت نداره مگر از راه لفظی که الان استثنا با خود و اشاره کردیم. نه دیگه قرار شد فقط امر لا ید او الا الا متعلقه، دقت بفرمایید، امر لا ید او الا الا متعلقه، متعلقش چیه؟ الحیوان و ناطقه. حیوان دیگه چرا؟ حیوان دیگه ببینید خود قاعده، مگر از راه دلالت لفظی درسته، من استثناء کردم، مگر از راه دلالت لفظ درسته، جهت لفظش آمده باشه راست میگه، اون دلالت لفظی داره، اما اگر از نظر غیر لفظی باشه قاعده شما مطابق فرمایش خود شما داره اشاره میده. میخوام چی؟ این اشکال ارگیشون فقط در این مورد هست که شاید حال نظر مبارک مرحوم آقا دلالت لفظی باشه، ما هم ایرادی ندارم، من میخوام راهش براتون نشان بدم که اشکال در صورتی وارد میشه که اگر شما بخواید از عنوان حیوان و ناطق حیوان رو هم مورد نظر قرار، الا ید و الا الا متعلق، اینو میخوام، اما از نظر دلالت لفظی درسته، از نظر دلالت لفظ الحیوان و ناطق دلالت به هر دو داره، هم حیوانیت هم ناطقی. حالا شاید هم نظر امامی باشه، من میخواستم یه راه اشکال از این جهت خدمتتون عرض کنم که این فقط اشکالی که در اینجا وارده در این صورت، اینم امکان جواب داره که شاید آقا منظورشون به همون لفظی باشه، اونم جوابش هم درسته، اشکالی هم نداره، خواستم در اطلاع مبارکتون بذارم که اینا برابر این. پس این به حمدالله این بحثم تا اینجا روشن شد نسبت به حمدالله رب العالمین که مس اقل اکثر چی مستاقش هست، چیشی مستاقش نیست، کجا موردش داریم کجا نداریم، بیانش روشن شد به حمدالله. این مطلب تمام شد. حالا میریم سر مسئله بعدی ما. مسئله بعدی المقدمت و سالسه. یه مقدمه دیگه هم که آخرین مقدمه هم هست. مقدمه سالسه در این که این نزائی که علما دارن در باب عقل اکثر، که انشاءالله بعداً براتون روشن میکنیم که عقل اکثر، که آیا اکثر در زمین عقل آیا اکثر هم متعلق تکلیف هست یا نیست، من شک دارم. این از چه شکیه؟ آیا شک در تکلیفه یا شک در مکلف و بهه نسبت به اکثر؟ آیا گردن من هست یا نیست؟ شک کن فی تکلیف او شک کن فی المکلف و به. این بعد این نزا رو بفهمید چه نزا چیه؟ آیا این نزا صغرویه یا نزا کبرویه؟ در صغرا نزا دارم یا در کبرا؟ خب این احتیاج به توضیح داره که ببینیم مراد شما از این صغروی کبروی چیه. در اینجا ما نوشتیم که مراد از این صغروی بودن نزا در این که شک در عقل اکثر آیا شک در تکلیف هست یا شک در مکلفه به هست، یه موقع شک در این جهته نمیدانیم که واقعا این شک در تکلیفه تا مقتضاش براءت باشه، یا شک در مکلف و به هست تا مقتضاش احتیاط. یه موقع بحث ما از این جهت دعوا داریم که آیا اقل اکثر من شک فی تکلیف تا براءت بیاد، یا شک کن فی المکلف و به تا احتیاط بشه. این اگر اینجور معنا کنی ایش این نزاع صغروی میشه. این نزاع صغرویه که در کدوم یکی از این دوتا هست نمیدانیم، آیا شک در تکلیف یا شک در. اما اگر آباد و نزاع رو اینجوری مطرح بکنیم، بیاییم بگیم چی؟ مع قبول کون شک فیه یکون و شکن فی تکلیف. با قبول این مطلب شک در اکثر شک در تکلیفه، مع ذلک با اینکه شک در تکلیف هست ندانیم آیا مجری ما اینجا براءته و یا اشتغاله. با اینکه شک در تکلیف ها بیان بگیم براءت اینجا جاش یا اشتغال، یا اون ورش هم همینطور او مع شک قبولی کونی شکن فی المکلفه به، با قبولی که بگیم شک در مکلفه آیا باد مقتضا مجری اون عبارت براءت است یا احتیاط. این اگر باشه این نظام میشه کبروی. نگاه کنید با حفظ این مطلب که من بدانم شک در تکلیف، ندانم مقتضا اول براءه قبل اشتغال، یا قبول کنم که با اینکه شک در مکلف و به ندانم آیا مقتضاش براءت و یا احتیاط. این اگه باشه می شک در نزاع کبروی میشه، درسته؟ حالا ظاهرا آیین میفرماید که نزاع در اصل صغرا باید باشه نه در کبرا. چرا؟ شک تکلیفی و همه قبول دارن که براءته. اگر شک در عقل در اکثر، شک در تکلیف یعنی شک در اکثر، ندانم چیه بگیم شک در تکلیفیه. اگر شک در تکلیف همه قبول دارن براءته، کسی تردید نداره که بیاد بگه نه اشتغالو نه. کما که اگر موردش قبول کنیم اشتغاله، حالا فرضاً اگر قبول کنیم که مرکز عقل در اکثر اشتغال، همه قبول دارن اونجا احتیاطه، اونجا کسی نمیگه براءت. پس نزاع اگر باشه نزاع در صغراست نه نزاع در کبراست. دقت فرمایید، نزاع در این که آیا اکثر شک کن فی تکلیف او شک کن فی المکلف، نه اینکه اگر تکلیف بازم شک دارم براءتون عمل احتیاط. نه دیگه، اگر تکلیف باشه مسلم براءته، اگر مکلف و بشه مسلم احتیاطه. پس نزاع در اینجا هم اینا استهزار داشته باشید، نزاع فل صغرویه لا نزاع فل کبرویه. در کبرویت نزاعی نداریم، بنابراین تس نزاع در صغراست. الحمدلله اینم مقدمه سوم در اینجا گفته شد. خب حالا که این مقدمات ثلاثه را خدمتون تقدیم داشتیم، نصرف الکلام یا عنان الکلام الى الاقل الى بحث الاقل والاکثر، بریم سر اصل مسئله. بحث رو بیارید در باب اقل اکثر. اقل اکثر همطوری که مستحضری دیگه تارتن به صورت استقلال و اخرى به صورت ارتباط. یه موقع در واجب اقل اکثر واجب استقلالی است، اما مثال دینی که میزنن نمیدونم من 10 تومن بدهکارم یا 20 تومن بدهکارم، میگن اقل اکثر استقلالی، هیچ ارتباطی بینشون نیست. و یا نه اقل اکثر ارتباطی باشه و مثال نمازی که میزنن نمیدونم 10 جزئه یا 9 جزئه، این اقل اکثر ارتباطی. پس این دو قسم همه تقسیم کردن. قسم اول از این دو قسمی که الان داریم عبارت از این همون اقل و اکثر استقلالی که الان بخوام اینجا واجه شما این بحث رو بکنیم. در اون جایی که ما اول کارم قول داده بودیم بحث در متباینه بیان کردیم، حالا آمدیم بحث در اقل اکثر. اقل اکثر هم دو قسمش کنی، یه قسمش اقل اکثر استقلالیه، یه قسمش هم اقل اکثر ارتباطیه. پس بنابراین میشه سه مقام: مقام اول متباین گذشت، مقام ثانی استقلالی، مقام ثالث ارتباطی. پس در واقع بحث ما در باب اشتغال به سه بخش تقسیم شد. خب حالا که چنین شد البحث اول وارد بشیم. و اما المقام ثانی و هو الاقل و الاکثر استقلالی. الان بحث با اجازه شما رو اقل اکثر استقلالی میبریم، همین مثل مثال دین و امثال اینا که از هم جدا هستن. در چنین جایی بفرمایید حالا بحث در این بکنیم. اینجا چند صورت داره در اقل اکثر استقلالی، چند صورته. چرا؟ شبهه‌ای که در اقل اکثر استقلالی هست تقسیم میشه به این تارتن تکون حکمیه. شبهه ما شبه حکمیه، یعنی نمیدونم واجبه یا حرامه، حرامه یا مکروهه. اگر قبول کنیم که غیر الزامی، چون بعداً آخر سر اشاره میکنه اگر غیر الزامی رو بگیره، اگر الزامی بگیم که نه فقط میرم واجب و حرام، آیا حرام یا این شبه حکمیه است، حرمت رو ندانم اینجا هست یعنی. و یا نه شبهت موضوعیه، از نظر حکم شک ندارم، از نظر موضوع شک دارم که آره مصداق، این مصداق حرام است یا مصداق واجبه، شک در موضوعه. پس این یک تقسیم حکمیتون او موضوعیه. باز هر یک از این دوتا هم باز از اون دوتا شبهه قد تکون وجوبیه است، در وجوبیه شک میکنم که نماز جمعه واجبه یا نماز فرض کنید ظهر واجبه. و یا اینکه شبهه تحریمیه است، اینکه حرام کردم نمیدونم کدام یک از این حرامه، اینم یه شبهه است. خب بفرمایید منشأ شبهه چیه؟ چرا شبهه کردیم؟ منشأ شبهه هم همونطور که قبلا هم یادتون باشه میدونید منشأ شبهه گاهی از باب اجمال و نص میشه، گاهی از بابی که اجمال نص باشه، یا فقدان نص میشه، یا تعارض نصین. این ستاره که یادتون باشه مرحوم شیخ هم رحمت الله علیه داره که منشأ شبهه من چه در وجوبیه چه در تحریمیه، منشأ شبهه گاهی نبودن نص، گاهی از باب اجمال نص. یه موقع هم نگاه بکنی تعارض نصین. خب حالا که تمام این مطلب شد بریم سر این مسئله. ظاهرا در این جهت علمای اصولی همه اتفاق دارن که چی در شبهه چه وجوبیه چه تحریمیه، چه در حکمیه چه در موضوعیه، همه قبول دارن که چی اگر منشأ شبهه فقدان نص باشه یا منشأ شبهه اجمال نص باشه، در تمام این موارد عائل به براءتن. همه اصولیان عائل به براءتن. حالا استقلالی که الان فیصل بحث ما در موضوع استقلاله، همه گفتن متفقن به اینکه رجوع به براءت میشه در تمام اقسام. فقط و فقط یکی میمونه اینجا که مورد بحث واقعه کجاست؟ در تعارض نصینه، که اگر نصین تعارض بینه، یکی گفته لا بحث به بی العذره، یکی نه سمن العذرت سهتون، دو تا روایت داریم، یکی میگه عذره به معاملش اشکال نداره، یکی میگه حرامه. حالا چرا دو تا نصه، دو تا روایته، اینجا آیا براءته یا نه؟ اینجا محل بحثه. چطور؟ در تعارض النصین بعضی شبهه کردن که اینجا شاید جای تخییر باشه نه به عنوان براءت. در تعارض النصین گفتن لا یبعد، که اینجا موجب تخییر بشود. چرا؟ چون منشأ از جهت شبهه در اینجا تعارض الحجتینه، چون قرار شده که هر کدام روایتش تام و تمام و دلالتش همه چیزش تمام، حجیتش تامه. خب این روایت هم صحیح السند معتبر، همه چیزشون. اون روایت هم صحیح السند معتبر، و اگه معتبر شد چی میشه؟ تعارض دو تا دلیل محکم مستحکم و هم تعارض میکنن. خب اینجا چی بگیم؟ تعارض بکنن تخییر میشه انشالله بعد از آیا تعارض میشه ول کنیم؟ نه، تساقط قبول نمی کنن. آیا چرا میگم؟ به اینکه صد در صد دلیل آمده، دلیل هست و یقین دارم تکلیف گردنم هست، منطقه نمیدونم کدام یک حدید داده. پس احتمال تعارض سقوطی ندید که بگی ثابت میشه، احتمال این که تخییر باشه. مرجحات اگر داره مرجحات به کار میده، اگر نداشته باشد عاقبت تخییر میشه. فایزن تتخیل، اگر مرجحات نداشته از این جهت، نه اینکه هر حجتی را به حساب خودش حساب کنی تنها، نه 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 نه، باید هر کدوم با هم دیگه بسنجی، چون دوتا حجت با اینجا داریم باید دوتا با هم سنجیده بشه. بنابراین پس غیر از این صورت تعارض نسل بقیه همشون مجرای براءت هم.
حضرت استاد خواهی میکنم، من متوجه نشدم شما چرا بحث به این طرف رفت؟ اگر بحث در اخلاء استقلالی است چرا بحث به این طرف رفت؟
بحث این طرف من ما بحث این طرف درفتیم، بحث در همون اقل اکثر بازم، من تا منشه دلیل ما داره میخوام بگیم، منشه وجه دلیل میدونم میخواه بگه دلیلی که میخواد اثبات کنه اقل رو یا اکثر با هم تعارض داره. نمیدونم شبه شما کجا یه دفعه مثلا به ذهن مبارکتون آمده، نگاه کنید همون بحث اقل اکثره، تا یه دلیل داریم اقل آباده، یه دلیل آباده اکثر گفته. خب اگر در جای دیگه بحث باشی هم براعته راجع به اکثر، آیا اکثر به انواع واجب شده نشده؟ رفع اموال آیا علم بگم نه، پس اقل فقط واجبه اونجا تمام. اما این جایی که من چیه؟ دو تا روایت داریم، یه روایت رسما میاد میگه اقل، یه روایت هم میگه اکثر، هر دو هم از همه جهت معتبره. خب من چیکار کنم؟ قهرن اینجا تخییره.
اگر مسلک طریقیت الاحبار رو میگیریم که حتی دیگه سر از تساقط در گریبانی هم پیش نمیاد.
هرچه برای فکرم کار من مطلب شما رو منتقل نشدم چی شبهی داره، حالا شما میکنه بعد از دست بیاید من روشن کنیم.
من
جمع و مهما کن صحبت اینی، حالا دوتا اقوال حجت این، حالا ببینید جمع مهما کن آره اقوال حجت این، حالا ملاکه بله این. خب پس الحمدلله این بحثم روشن شد، این بخشم معلوم شد، انشاءالله بقیه باشه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله.